کیمیای وصال.
خوشا آنان که لا یارشان بی که هم دو قل هبل کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نما
به نام او که کیمیای وصال کویش را از او و از اولیای او می طلبیم. خدمت شما دوستان و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می کنیم. در برنامه گذشته بحث حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق عبودیت شنیدیم. در آن برنامه استاد ارجمند ضمن شرح و توضیح فضیلت علم به مرحله بالای علم سالک که از طریق عمل و عبودیت به دست آمده و از جانب حق تعالی تعلیم می شود اشاره فرمودند. همچنین درباره انعکاس علوم به قلب از جانب حق تعالی تشبیه مهمی را بین قلب و روح انسان با آینه بیان فرمودند. در این برنامه استاد گرامی به شرح و توضیح این تشبیه مهم می‌پردازند. وجه شباهت بین آینه و روح انسان در پنج امر است. روح انسان برای انعکاس حقایق بالاتر در خود درست باید مانند آینه پنج ویژگی داشته باشد، یعنی ناقص نباشد، مانعی برای انعکاس حقایق نداشته باشد، حقایق در محاذات و مقابل آن باشند، حائل و واسطه‌ای در بین نباشد، حقایق در جهت انعکاس قرار گیرند که تمام این شرایط را استاد مکرم با بیانی شیوا مطرح می‌فرمایند. با هم این بحث مهم را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قلبم درست مانند همین آینه ظاهری است. قلب ما اون چه گفتم نون و القلم و ما یسترون الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. این آینه که آینه دل میگیم، آینه قلب میگیم، حالا آینه میگیم یعنی یک حقیقت نوری مجرد، این اگر بخواد اون حقایق از عوالم عالیه، از اون لوح بالاتر و از اون موجود بالاتر که حقایق در اونجا مضبوط هست، اگر اون حقایق از اونجا بخواد به قلبمون عکس بشه، درست مانند همین آینه سوری که مثال زدم، یعنی تشبیه بود، پنج شرط لازم را دارد و شرط دیگر اقلا این پنج شرط را که دارد. آینه قلب، قلب اگر چنانچه اولا گفتیم شرط اول این بود که آینه ظاهری چه باشد؟ ناقص باش نباشد و تام باشد. قلب هنوز مادامی که تکمیل نشده، روح مادامی که تکمیل نشده، این آمادگی قبول و سوال را چیه؟ ندارد. مانند قلب بچه که تازه متولد شده هست، از این گذشت مرا قلب کامل شده، انسان بالغ شده، قلب روح کامله. شرط دوم این بود که زنگ و غبار و آلودگی و تیرگی در این آینه نباشد، بلا صورت ها میفته. اگر دل ما، قلب ما از تیرگی ها و ظلمت ها و کدورات رسوم و عادات و تعلقات و جهل و نمیدونم گناهان و وابستگی ها از اینها اگر زنگ روی آینه را گرفته باشد باز اونها میفته یا نمیفته؟ میفته سوری یا نمیفته؟ نمیفته دیگه. البته اون آینه سوری زنگش همون است که میبینیم، زنگ آینه معمولی همون زنگ معمولی است، رنگش رنگ معمولی است، غبارش غبار معمولی است، اما آینه دل که یک موجود مجرد غیر مادی است برای خودش حقیقتی دارد و به تناسب خودش غبار دارد. تأمل کنید، به تناسب خودش کدور ظلمت دارد، به تناسب خودش زنگ دارد. زنگ آینه سوری همون زنگ سوری، زنگ آینه دل تعلقات است. این رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لولا ان الشیاطین یحکمون علی، این روایتی است که همه علما ما نقل کردن که حفظ است، من از حفظ میخوانم، لولا ان الشیاطین، این روایتی شما هم حفظ کنید بهتره، لولا ان الشیاطین یحکمون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات والارض. رسول اکرم صلی الله علیه فرمود که اگر این شیاطین در دل شما، دوربر دل شما را نگرفته بودند، شما نمیگه انسان ها را نگرفته بودند، انسان ها ملکوت آسمان و زمین را نگاه میکردند، میدیدن ملکوت آسمان ها و زمین در قلوبشون چی میشد، میفتاد و متجلی میشد، قلب اونا اشراق پیدا میکرد. میفرماید که اینا زنگ هست، هر مؤمنی اگر شیاطین از دور بر قلبش کنار بره در رتبه خودش میتواند ببینه. خب این مسائلی که من و شما داریم اینها زنگ هست، اینها به اصطلاح نتیجه همون دور بر بودن شیطان است. اینا نمیذارد درست مانند اون آینه سوری نمیذارد آنچه از علوم از صور و حقایق باید به قلب منعکس بشه منعکس بشه. و الا شما هیچ فکر کرده اید به این خودتون فکر کردین دیگه برای من و شما قابل این کار که نیست؟ حالا پیغمبر و ائمه را میزنیم کنار، بالاخره ارباب باطن چیزهایی میدانن که دیگران نمیدانن دیگه، نمیدانم برای شما دیگه هیچ جای شبهه، برای هیچ کس جای شبهه نیست که ارباب باطن ولو احیانا ولو گاه گاهی ولو در بعضی از موارد چیزهایی میدانن که دیگران از اون علمها چه هستن؟ بیبر هستن. می‌بینید که از باطن افراد خبر می‌دهد، از آینده خبر می‌دهد، از گذشته خبر می‌دهد، از اسرار خبر می‌دهد. اون کجاست؟ همون جای خودش هست. صحبت این است که آینه دل من و شما نمی‌پذیرد اونها را. اون در جای خودش چیه؟ هست، محفوظ است. چند آینه بگذارد، آینه ظاهری را، صورت‌ها در مقابل باشد، 7 تاشو 8 تاشو 10 تاشو زنگ بزند، یکیش صاف باشد، صورت‌ها می‌افته. بخلی در این بین نیست. اشکال در کجاست؟ اشکال در آینه است. آنچه شده و خواهد شد، من و شما مگر نشنیدیم خدا هر چی که در این نظام وجود قرار داده، روایات میگوید با قلم الهی در لوح محفوظش چی کرده؟ نوشته. پس آنچه شده و خواهد شد با همه این ذکاری‌هاش در کتابی از کتب هست. اون کتابم میخواد به ما افاضه بکنه، اما ما متاسفانه این شرایط را نداریم. اونی که از ارباب باطن است احیانا یه آمادگی پیدا میکند و از اونجا آنچه باید بیفتد به دل میفتد. فعلا اینها برای ما حرف است، اما حرفش هم باز خوب است. با شما شوش میکنید که من حرفشو میزنم، شما هم گوش میکنید. خدا ما را و شما را اون اندازه بی زلالت نینداخته که بگیم این حرف اصلا درست نیست. به خدا بر پناه بود، از اینا هم زیاد هستند الان. پیر و جوان اینجور وادی های زلالت را می روند و پیرها به جوان ها می گند و این مسائل را بگذارید کنار و معارف چی هست و بحث های تحلیلی چی هست و فلسفه چی هست و ایمان چی هست و الی آخر. از این در وسط بگم شکرشو بکنید، یه وقت دیده ببینید که شما هم از اونها شدید که اصلا این حرف ها را اصلا نخواستید گوش بکنید تا تعقل بکنید، ترجمه بکنید. و شکر کرد من که الان در محضر خدا به این مسئله شوش میکنم، شما هم بگید الحمدلله رب العالمین الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. شرط سوم این بود در آینه سوری این بود که محاذات آینه سوری بخواد صورت ها براش بیفته، باید در محاذات اون صورت ها قرار بگیره. دل هم همینطوره. اگر دل رو به اون عالم آورد، در حقیقت محاذات حاصل شده. دقت بکنید، دل اگر رو به اون طرف آورد، درست مانند آینه سوره دیگه، محاذات یعنی در برابر اون سور قرار گرفتن حاصل شده. اگر رو به این عالم آورد، پیش بسه پشت به اون عالم کرد، معاذات چیه؟ معاذات حاصل نشده. آینه اگر پشتش به صورت ها باشد، صورت ها در آینه سوری می افتد؟ نه. اگر آینه دل من و شما پشت به خدا و به ملأ اعلی و لوح محفوظ و قلم اعلی باشد، پشت به اونجا بکند، روح به دنیا بکند، دیگه چه علمی، چه حقایقی؟ توجه صورت ها نمی افتد. این شرط سوم. شرط چهارم این بود که گفتیم باید بین آینه سوری بین اون صورت ها حائل نباشد. خب در آینه سوری و صورت های حائل هایی متصور است، در اینجا حائل به تناسب خود متصور است، در اینجا حائل به تناسب خودش میشه. اگر قلب انسان همه این شرایط را داشته باشد اما حائل باشد، متاسفانه یعنی کسی است که فرض ما بالغ است، خودش قلبش هم تصفیه میکند، از گناه ها و تعلقات هم پرهیز میکند، رو به اون طرف هم آورده، اما متاسفانه بین قلبش و بین اون لوح بالا و بین اون کتاب الهی بالا که از اونجا حقایق منعکس در قلب میشود حائلی هست. حائل چه چیز هست؟ حائل عبارت است از تقلیدها، تعصبها، یاد گرفتن های تقلیدی کورکورانه و محکم روی اونها ایستادن ها و اونها را وحی منزل دانستن ها و دیگه هیچ فکر چیزهای تازه را نکردن ها. فهمیده چی گفتم؟ اینها بدترین حائل. وقتی که از زمان از اول تقلیدی که اینجا میگیم تقلید مذموم را میگیم، نه تقلید ممدوح. یه تقلید ممدوح داره، من و شما باید مجتهد نیستیم از مجتهد در مسائل فرعیه عملیه چی بکنیم؟ تقلید بکنیم، اون ممدوح هست، وظیفه هست. تقلید مذموم را میگیم. تقلید این که انسان در افکارش، در روشش، در امثال اینها یک چیزایی را تقلید بکنه از کسانی و اونا کسان هم چیزایی گویی هم یاد گرفته، بر اساس اون یاد گرفتهش دیگه هیچ وقت دیگه فکر یاد گرفتنهای جدید را نمی کند، فکر میکنه اون که یاد گرفته درست است. همین کلام گفتن کلام مثلا کسانی که این مرو مره به گوش یک سلسله بیچاره از ساده لوپا هم می خوانم، فلسفه نخواند، عرفان نخواند، عرفان چی؟ اینا کافرن، اونها کافرن، این کفر است، اون یکی رو تحلیل چی نمیدارم، امثال اینجور چیزها. خب این آدم دیگه نمیتواند که حائل است. تقلید و تعصب بدترین چیه؟ بدترین حائل است در قبل که حقایق منعکس بشه. ببینید وقتی من معتقد نیستم به چشم، اون آقا به من گفت که چشم چی بذار کنار، نه همش مزخرفات هست. خب اینا رو وقتی من از اول معتقد شدم مثلا در طریق عبودیت چشم نیست، هیچی نیست، همش باید خوش چند کلمه یاد بگیم عمل بکنیم، به گوش من اینو دادن، منم قبول کردم، استاد گفته، ما هم قبول کردیم که نه مشاهده هست، نه کشفی هست، نه تعلیم الهی هست، نه اشارت های ربانی هست، این همش حرف هست، کشف هست به قول معروف حرف های درویشی هست. چون ما وقتی اینجور قبول کردیم دیگه به این قلب ما هر چی هم عبادت بکنیم کشفی میاد یا نمیاد؟ ای گفتی؟ نمیاد دیگه، حائل هست، خود این عقیده حائل هست. دقت بکنید، اشتباه نکنید، هر چیزی برای خودش به تناسب خودش حائل دارد. حائل آینه سوری پرده سوری است. حائل بین قلب و به اصطلاح اون موجود نوری چیه؟ تقلید و تعصب‌های پرکوبانه و جاهلانه است. خب شرط پنجم بود که باید در جهت قرار بگیرد. جهت قرار بگیرد در آینه سوری. آینه سوری میخواد صورت کوه‌ها بیفته، باید سوی کوه‌ها برگردد. شما در آینه قلب میخواد از اون لوح نوری بالا مثلا حقایق اسما براش متجلی باشد، این باید این قلب را در جهت چه قرار بدهد؟ در جهت اسما، یعنی برود در آیات قرآن، اشارات آیات، در دعاها روی اسما و اشارات در باب اسما آمده فکر بکند، تأمل بکند، به مجاهدت علمی پردازد تا یواش باشد، زمینه است، زمینه سازد، اون حقایق اسما از اونجا به قلب چی بشه؟ از اونجا به قلب نازل میشه، یعنی در اون مسیر انسان قرار بگیره. خب این یه توضیح بود من به شما گفتم. یک باری تشبیه، آینه سوری بخواست صورت ها درش بیفتد این شرایط را دارد. قلب من شما، روح من شما اسرارآمیز است، هر چی بگیم از راه را میز است تمام نمی شود. این قلب اگر بخواد در مقام سلوک برای یک صالح ساده فرض بکنه دیگه، یواش یواش از غیر خدا منصرف بشه، از ظلمت ها و تیرگی های نتلا شمرده ما قلب یواش یواش چه بشه؟ پاک بشه. قلب اولا کامل است، انسان بالغ است، به راه سلوک قدم گذاشته، روی از غیر خدا برگردانده، رو به خدا آورده، قلب به اون سو متوجه شده و یواشاش کدورت ها و کدورت منظورم ظلمت دیرگی است. هی قلب یواش و شرایط پذیرش اون صورت ها را از بالا چی میکنه؟ تحصیل میکنه. به هر اندازه قلب با مجاهدت و سلوک شرایط پذیرش از بالا را قبول کرد، این شرایط را پیدا کرد، به همون اندازه سور حقایق به تعلیم الهی با قلم الهی در لوح قلب چی میشه؟ در لوح قلب نوشته میشه نون و قلم و ما یسترون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. البته این راهش به چه ترتیبش به چه ترتیبی شروع میشود دیگه در ترتیبش را من انشاءالله اگر در یه وقتی خدا خواست در باب مشاهدات و مکاشفات رسیدیم به اونجا صحبتهایی که بکنیم اونجا من یه مدار به ترتیبش اشاره میکنم. الان در مسیر بحث علم هستیم، من اینجور بحث میکنم دیگه به چه ترتیب شروع میشود. اوائلش به طوری که از اشارات روایات هم معلوم میشود در موقع به صورت کشفهای اصلا اولیه شروع می شود، بعد کشفها بالاتر می شود و بالاتر می رود، کشفهای اولیه و بعد هم به اصلا کشفهای در واقع عقلانی و حالا اصطلاحات هم دارد در جاهدش انشاءالله عرض می کنیم، کشفهای بالاتر می رود یعنی کاملتر می شود، از طرف مشاهدات شروع می شود. اینها را در جای خودش می گیم. مثلا می بینید که سالکی که سالک صادق است اون یه داره مثلا قرآن می خوند، قرآن میخواند مانند دیگران، اما همین آیه را که همیشه میخوند چیزی نمیفهمید، امروز خوند چیزی از فلان اشاره آیه یا از رمز دیگر این آیه یا از فلان نقطه از فلان تعبیر حقیقتها به قلبش میریزه مرتب. اوائلش مخصوصا در موقع تلاوت قرآن به این شکل ها شروع میشود، روایت را مطالعه میکند، میفته به قلبش، به قلب دیگران، اونو که میفته به قلب این به قلب دیگران نمیفته. اون هر چیزی هم که به قلب میفته ابواب باز میکنه، توجه میکنید ابواب باز میکنه، یعنی یه بابی که روش باز شد خود این باب ابواب دیگه بودن بار میاد. یا مثلا میدید که همینطور نشسته فکر میکنه، همینطور نگاه عادی که میکنه که این نگاه عادی را دیگران میکنن، در چیزا جریانات عادی مثلا به درخت نگاه میکنه، مثلا به حیوانات نگاه میکنه، به انسان نگاه میکنه، به آسمان و زمین نگاه، به هر چیزی نگاه میکنه، در این نگاه ها مسائل پیش میاد، چیزها براش به قلبش میفته، اول اون الهامات شروع میشود، بعد هم یواش یواش مسئله کاملتر میشود و کشفهای بالاتر پیش میاد و مشاهدات پیش میاد و خیلی بالاتر که گفتم در مشاهدات و کشفهای اگر اینجا انشاءالله خدا خواست صحبت کردیم و دار با حوصله با ترتیب اونجا جاش اونجاست بسید. خلاصه تعلیم الهی شروع میشود، اتقوا الله کی یعلمکم در مسیر تقوا پیش بودید چون به شما خدا یاد بدید. علم اول که سالک تحصیل کرد از طرق معمولی مطالعه و فکر و استاد و درس خوندن اینها بررسی شروع به سلوک کرد، با سلوک قلب به هر اندازه آمادگی پیدا کرد، علوم بالاتر با قلم الهی در لوح قلب نوشته می شود. اون وقت این علوم گفتم در ابواب مختلف است، در باب مبدع طوری، در باب صفات مبدع طوری، تجلیات اسما طوری، رسیدیم به مسئله آخرت، عوالم آخرت، مسائل آخرت طوری. مثلا از باب مثلا وقتی شما مثلا روایات برزخ را در این وقت که ابواب کشف به روی شما باز شده، این را میگن کشف دیگه، وقتی مثلا یک روایت را در باب برزخ میخوانید برای شما معنای میدهد که نه میتوانید به کسی بگید، نمیتوانید به کسی بفهمانید و به طور کلی فقط مخصوص خود شما میشه. اصلا میدید که اصلا خیلی کرتندی مردم که بشه به اونها فهموند که چی ترجمه میکنید، یه آیه را میخوند مثلا در باب اسما، مثلا در باب اسما میدید که هر حال به قلبتون میفته که نمیشود به زبان آورد، نه زبان اصلا میتواند حق مطلب را ادا بکند. لذت به خصوصی دارد، هر آیه معنی دیگری میدهد. خلاصه همون شعری که مسیح گفت پرک را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند، دیگه نمیشود گفت. اصلا این ظرفیت میخواد، ظرفیت فقط باید انسان خودش قدم در راه بگذارد و بعد به آنچه که باید بیاد بیاد. نون و القلم و یما یسترون الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. در ابواب مختلف، خلاصه منظور این بود، در ابواب مختلف این علوم به قلب انسان میرسه، در رابطه با عوالم آخرت، در رابطه با مبدأ، در رابطه با تجلیات صفات. قرآن میخواند طوری، روایت مطالعه میکند طوری، به موجودات نگاه میکند طور دیگر. در باب سلوکش، در باب سلوک چرا، در سلوک باید چی کرد، رمز سلوک چیه، رمز موفقیت چیه، رمز به خطر افتادن چیه، مسائل ابعاد اسرار چگونه است. خیلی مسائل مرتب علل اتصال. اون وقت با این بیانی که گفتم خود شما توجه کردید که این نوع از ای که با عمل پیش میاد، به قول امام، به تعبیر امام صادق صلوات الله علیه، این نوع از علم خودش مراتب دارد یا ندارد؟ بله دیگه، مراتب دارد. یک مرتبه نیست، یعنی ممکنه دو سالک داشته باشیم، یکی یک قسمتی از مکاشفات حقایق براش مکشوف میشه، چیزایی میداند، اون دیگری بالاتر از اون میداند و بیشتر از اون میداند، در مرتبه بالاتر. به تناسب مراتب سلوک و منازل سلوک انسان از این گونه علوم برخوردار می شود. در اینجا این حقیقت را به دوستان عرض کنم که قسمت مهمی از حقایق که در رابطه با تفسیر آیات و روایات و دعاهای وارده از حضرات معصومین سلام الله علیه اجمعین که به ماها رسیده، به من و شما رسیده، حالا قسمتش هم در کتاب ها هست که من و شما یاد نگرفتیم، اونچه که از آیات و روایات استفاده های بالاتر را که علماء ما کرده اند، هر چه استفاده خوب و بالا بوده از طریق چه بوده؟ از طریق کشف بوده، برکات اونهاست. مثلا یک کسی فرض کنید که خیلی بوده، مثلا مرحوم مجلسی مثلا چیزهای رو برداشت ها رو کرده نمیشه، مثلا مجلسی یه مولای ساده بود، نهر ریاضت بوده مجلسی، اونی که اون از روایت فهمیده گفته الان من و شما فقط قول مجلسی رو در بیان روایت میبینیم، اون که از روایت حرف میرسه به روایت، اما اینو کی استفاده کرده و کی از این اشاره این معنی را فهمیده؟ مجلسی مرحوم فهمیده به لحاظ صفای درون و به لحاظ تعلیم داری، یا از آیه فهمیده، یا مثلا مولا صدرا فهمیده، یا مثلا شما برمیداره مثلا تفسیر المیزان را مطالعه میکنید، خب به حقایق را اعتماد با رضوان الله در تفسیر المیزان در رابطه با آیات از آیه استخراج کرده نوشته. این استخراج قسمت های البته معمولی است. قسمت های چیه؟ قسمت های کشف است. این صورت یک کشف را معمولا ارباب کشف میان به زبان معمولی میگن، به زبان استدلال میگن، یعنی توضیح میده، میگه که از این آیه چون اینجور تعبیر کرده، به لحاظ اینکه در اولش اینجور گفته، در آخرش هم اینجور گفته، در فلان جا هم طوری گفته، چنین برمیاد که حقیقت اینجنین است. خب شما میبینید عقدو میکار میکنیم این راست گفته، ولی این اصلش به کجا میرسه؟ اصلش به کشف میرسه. ارباب کشف حرفاشون را معمولا به زبان مردم میگند، فرض میکنید به زبان استدلال میگند، چون به زبان کشف گفتنش ادعا میشه دیگه، یه دفعه بگید که اینجوره، اینجوری که خب شما مقلد نیستید، بحث علمی است دیگه، باید برید این که میگه اینجور باید دلیل بگید، دلیل را به زبان معمولی بگید. خب این برکات هم به ما رسیده از این هاست. شما فکر نکنید که این همه تحقیق ها و استفاده ها که از آیات و روایات اون استفاده های خوب که شده، این ها مال این مانند من افراد باسواد معمولی است. نه، اون حقیقت های بالاتر مار ارباب کشف از علماء ماست، اونتا به زبان معمول گفتند و به ما رسید است. و خلاصه همیشه در هر زمان ارباب کشف صاحب برکات بودند و اونتا حرفاش به زبان معمولی میزنند. خب با این بیانی که از کردن متوجه شدن به سلوک شروع شد، مسائل کشف در اینجا شروع میشه.
و
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله عزیز.
پیوست دلم دم رضای تو زنم جان در تن من نفس برای تو زنم گر بر سر خاک من یاهی رویم از هر بری بوی وفای تو زنم بر سر خاک من گیاهی رویم از هر برگی بوی وفای تو زنم
عزیزان همراه و طالبان کیمیای وصال حضرت دوست، بحث امشب استاد را شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه این بحث را تقدیم حضور گرامیتان می‌کنیم. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
خوشا آمان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانم که جانم توی تو بیا جانم که تو خودی چه غیر از تو نخواهم